اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. کمتر از یک هفته از ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده می گذره، اما تغییرات گسترده در پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده در حال انجام است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. وزارت خارجه افغانستان امروز شنبه گفت که از سفر هیئت گروه طالبان به ایران آگاهی دارد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که تهران در مورد سفر هیئت گروه طالبان با آن کشور به کابل اطلاع داده است. از جانب دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نوشته است که این سفر به دعوت رسمی حکومت ایران صورت گرفته است. جزئیات این موضوع را از قدیر مشرف میشنوید.
در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که هدف از تنظیم سفر هیئت طالبان به ایران این است تا تهران افزون بر شرح دیدگاه‌های خود طالبان را در مورد موجودیت اجماع منطقه‌ای در خصوص تامین آتش‌بس فوری، دستیابی به یک توافق جامعه صلح در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش‌های قانون اساسی افغانستان آگاه سازد. وزارت خارجه افغانستان همچنین گفته است که ایران می‌خواهد اطمینان حاصل کند که افغانستان پس از منازعه بار دیگر به پایگاه امن گروه‌های دهشت افغان مبدل نخواهد شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در یک پیام توییتر هدف سفر هیئت طالبان را به ایران صحبت درباره وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران با مقامات تهران عنوان کرده است. وزارت خارجه ایران نیز گفته است که سفر هیئت سیاسی طالبان به ایران به دعوت رسمی این کشور صورت گرفته و آنان صبح امروز وارد تهران شدند. در بیش از یک سال گذشته این 30 سفر هیئت طالبان به تهران و دیدار با مقام‌های ایرانی در پیوند به صلح افغانستان است.
وزارت دفاع افغانستان امروز شنبه گفت که نیروهای کماندو یک زندان طالبان را در ولسوالی چرخ ولایت لوگر در هم شکسته و 22 نفر را از آن آزاد کردند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که در میان این افراد 15 غیر نظامی و 7 نظامی افغان شاملند. آقای امان افزود که تمامی غیر نظامیان رها شده از این زندان باشندگان ولسوالی چرخ لوگر بودند که از چندین ماه به این سو در اسارت گروه طالبان به سر می بردند. با گفته این مقام وزارت دفاع افغانستان، نیروهای کماندو در این عملیات 3 جنگجوی طالبان را بازداشت کرده و همچنان مقدار زیادی از سلاح و مهمات این گروه به دست این نیروها افتاده است. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان بسیاری از زندانیان را به شدت شکنجه کرده و جنگجویان این گروه خلاف تمام موازین و اصول اسلامی و حقوق بشری امرای این زندانیان برخورد کردند. رئیس شورای ولایتی ننگرهار گفته است که حکومت پاکستان در این اواخر سران قومی ولسوالی های نزدیک خط دیورن را به آن کشور دعوت کرده تا به آنان شناخت کارت یا تذکره پاکستانی توزیع کند. احمد علی اسد به صدای آمریکا گفت که در گذشته نیز به سران قومی این چنین پیشنهادها میشد، اما به گفته وی در این اواخر چنین پیشنهادها افزایش یافته است. به گفته آقای عزت، حکومت پاکستان با آنان گفته است که برای خانواده هایشان بورس‌های تحصیلی داده و امکانات دیگر را در داخل پاکستان برایشان فراهم خواهد کرد و کارت‌های هویت نیز برای آنان توزیع خواهد شد. اما این مقام ولایت ننگرهار گفت که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی‌تواند شواهدی را که در اختیار دارد با رسانه‌ها شریک سازد. مقام‌های کابل تا حال در مورد ادعای این مقام ولایت ننگرهار تبصره نکرده است. حکومت پاکستان نیز تاکنون در مورد این ادعا واکنش نشان نداده است. حکومت افغانستان اماره پاکستان را به حمایت از گروه های دهشت افغانی و تامین پناهگاه ها برای آنان متهم کرده است. اتهامی که از سوی مقام های پاکستانی اماره رد شده است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. صدای بلند انفجار امروز سه‌شنبه شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی را تکان داد. تاکنون دلیل این انفجار مشخص نشده است، اما چندین شاهد گفتند که حوالی ساعت 1 پس از چاشت به وقت محل صدای 2 انفجار بلند را شنیدند و دوده غلیظ را در آسمان مشاهده کردند. تلویزیون العربیه سعودی نیز وقوع این انفجارها را تایید کرده و در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است ظاهرا دیده می‌شود که یک میزایل توسط سیستم دافع هوا در فضا خنسا ساخته می‌شود. تا حال مقام‌های عربستان سعودی در مورد این رویداد تبصره نکرده و نه هم گروه مسئولیت آن را به دوش گرفته است. اوسی های یمن که از سوی ایران حمایت می شوند در چند سال اخیر چندین عمله درون و میزایل را بر قلمرو عربستان سعودی انجام دادند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از اوایل مارچ 2015 میلادی به این سو برای اعاده مجدد حکومتی که از سوی شورشان حوثی در یمن کنار رانده شد با جنگجویان حوثی درگیر جنگ است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه امروز شنبه ابراز امیدواری کرد تا توافق هسته‌ای ایران افز و عملی شود. آقای لافروف این موضوع را پس از گفتگو با امتای ایرانیش محمد جواد ظریف در مسکو پایتخت روسیه بیان کرد. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با امتای ایرانیش در مسکو ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها برای افز برجام مؤثر واقع شود و ایالات متحده بار دیگر به این توافق بپیوندد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد تهران را به طور کم سابقه با رکود مواجه کرده است. شمار افرادی که تا صبح امروز شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 99 میلیون و 825 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتونه جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان 2 میلیون و 143 هزار و 198 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 25 میلیون و 230 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 421 هزار و 239 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از ایالات متحده، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و آلمان به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. در سومین شب مظاهرات در سراسر هلند که در اعتراض به قیود شبگردی به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع شده است، پلیس هلند بیش از 180 نفر را بازداشت کرد. دو شب پیشتر از آن نیز پلیس هلند در شماره شهرهای آن کشور نزدیک به 300 نفر را بازداشت کرد که بدون در نظر داشته قیود شبگردی به جاده ها برآمدند و دست به شورش زدند. گروه های معترض خشمگین که پلیس هلند آنان را یاغیان و شورشیان می‌خواند در شمار از شهرهای هلند به شمول امستردام پایتخت آن کشور در جاده‌ها آتش افروخته، موترها را با آتش کشیده و بر پلیس سنگ پرتاب کرده و شماری از مغازه‌ها را تاراج کردند. پس از جنگ جهانی دوم این نخستین بار است که در هلند قیود شبگردی نافذ می‌شود و آن هم به توصیه انستیتوت ملی صلح آن کشور تا جلوی گسترش ویروس کرونا به ویژه نوع جدید آن که در بریتانیا مشاهده شده است گرفته شود. جوزوپه کونته صدراعظم ایتالیا امروز شنبه از کرسی صدارت کشورش استعفا داد. این استعفا پس از چندین هفته آشفتگی در حکومت ائتلافی آن کشور به خاطر چگونگی رسیدگی به بیماری کووید 19 در آن کشور صورت گرفت. آقای کونته استعفای خود را به سرجیو موتارلا رئیس دولت آن کشور تسلیم کرد، اما آقای موتارلا از آقای کونته خواست تا تصمیم بعدی منعیس سرپرست صدارت ایفای وظیفه کند. دفتر آقای موتارلا گفته است که رئیس دولت آن کشور قرار است فردا چهارشنبه با رهبران حزب صحبت کند و در مورد کرسی صدارت آن کشور تصمیم نهایی بگیرد. در میان کشورهای اروپایی ایتالیا چهارمین کشوری است که بیشترین آسیب ناشی از بیماری کووید 19 را متحمل شده است. تا صبح امروز شنبه 2.4 میلیون نفر در ایتالیا به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله بیش از 85 هزار نفر به اثر ابتلا به این ویروس کشنده در سراسر آن کشور جان باختند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مقام‌های محلی ولایت قندهار از وقوع یک انفجار قوی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ای ولایت خبر دادند. گفته شده که این انفجار به حد نیرومند بوده که صدای او تا بخش‌های شهر قندهار و ولسوالی‌های ژیره و میوند ای ولایت شنیده شده. عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا ساعت پیش در صحبت با احد عزیزاده جزئیات بیشتر ارائه کرد. توجه کنین به این گفته شنود.
دقیقا این انفجار ساعت چند و در کجا اتفاق افتید؟ بله عزیز هستم محترم، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این حادثه حوالی ساعت یک بجه بعد از ظهر در منطقه ناگهانی ولسوالی ارغنداب رخ داده و این ساحه از دیشب به این طرف امنیان نیروهای افغان و مخالفین مصالح دولت نقطه جنگ خوانده میشه. امروز امی انفجار هم که رخ داد دقیقاً در امی ساحه رخ داده و نیروهای تازه نفس شب گذشته عظیم منطقه شده بود. اینطور گفته میشه که این محتربان که نوی محتربان حاموی بودن و مردم محل این را تایید کردن که در این ساحه نظامی این حادثه رخ داده. فرید مشعل آمیر امنیت قماندانی امنیت قندهار مثل امریکا این را تایید کردن که در این ساحه یک حادثه رخ داده، اما وای گفت که به طور کلی مخالفین مصالح دولت به خاطر انجام حملات خونین چند اراده موتر که مملو از مواد انفجاری هستند در ساحه ایره پارک کردن یا هم امید در این ساحه را به این ساحه نگهداری میکنند که نیروهای هوایی این قرار بود که بمار هدف قرار بود. دیگه وی او گفتن که هنوز هم جزئیات اخیر مشتردست نیست، اما قماندانی امنیت کندهار لحظات قبل با پخش یک اعلامیه از باشندگان ولسوالی ارغنداب خواستند که تا 24 ساعت آینده در این ولسوالی عبور و مرور داشته نباشه و نیروهای مشترک افغان مخالفین مصالح دولت را در چند نقطه این ولسوالی محاصره کردن و اینا میخواهیم که به خاطر تصفیه از وجود مخالفین مصالح دولت ای عملیات را به پایان برسانند. ما از مراکز دیگه تماس داشتیم یا مارمات یا به شفاخانه ها تا بالی کدام قربانی این رویداد منتقل نشده.
مسئولیت این رویداد کسی ادعا کرده یعنی آقای پوپل؟
نه خیر، مخالفین مصالح دولت به این مورد کدام تصریحی را نداشتند، اما از دو ماه به این طرف این ولسوالی که در قسمت شمالی شهر قندهار موقعیت داره یکی از ولسوالی های نامر بودن که در اکثریت نقاطش مخالفین مصالح دولت حضور خود بیشتر کردن و حدودا 10,000 فامیل از این ولسوالی بیجا شدن. او ارقام که مراجع مختلف پخش شدن نشان میده که حدودا 10,000 فامیل از این ولسوالی بیجا شده است و این ولسوالی یکی از ولسوالی های بسیار مهم و زراعتی قندهار هستن و این شرایط که حالت مثلا کشت و زراعتشان بودن این فامیلایی که میخواستن کار کنن اونا بجا شده. این اکثرشان در شهر قندهار هستن، اغلبان که در نهه نهم شهر قندهار هستن، در نقاط دیگه شهر قندهار بسر میبرن و ریاست امور مهاجرین قندهار میگن که حدودا پیش یعنی این رقم هنوز هم تایید نشده، اما این تو گفتن میشه که در حدودا در قندهار 60,000 فامیل که اکثر فامیلای بجشتگان هستن این شهر بسر میبرن که اکثریت چرا از این ولسوالی های نزدیک به شمول همه ولسوالی ارغنداب هستن که ولسوالی ارغنداب، میوان، جرای، پنجوایی و دیگه مناطق قندهار که در این اواخر نامن شدن این فامیلا از این ولسوالی ها بجا شدن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اتحادیه اروپا برای مبارزه با کووید 19 35 میلیون یورو به افغانستان کمک میکنه. این اتحادیه روز سه‌شنبه 26 ماه جنوری با نشر خبرنامه گفته که این پول در بخش‌های بلند بردن ظرفیت و پاسخگویی سیستم‌های سی، آزمایش و معالجه بیماران، بهبود پیشگیری از عفونت، افزایش آگاهی دهی و کاهش خطرات تغذیه مربوط به کووید 19 در افغانستان مصرف خواهد شد. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر تقدیم میکنم.
بروز دوشنبه اشارات صحت عامه افغانستان با نشر آمار رسمی روزانه از وضعیت کووید 19 در افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 94 تن از بیماران کرونایی در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و خبر خوش این است که این رقم بهبود یافتگان بدون داشتن حتی یک واقعه مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1928 مورد مشکوک به ویروس کرونا در مراکز‌های دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 104 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را بر 54,584 رسانیده، همچنین 94 مورد بهبودی یافته
باشد. این واقعات مثبت جدید ویروس کرونا در 15 ولایت ثبت شدند که ولایت هرات با داشتن 26 واقعه مثبت، فرا با ثبت 21 واقعه مثبت جدید و ولایت لغمان با شناسایی 16 بیمار جدید کرونایی در سر فهرست قرار دارد. مطابق اعلامیه وزارت صحت تا امروز دوشنبه شمار مجموعی بهبودی یافتگان به 47,459 تن و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کرونا به 2,390 تن رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر به تعداد 5,006 تن بیماران فعال یا داخل بستر کرونایی در افغانستان وجود دارد. مسئولان ارشد وزارت صحت عامه افغانستان بر روز دوشنبه تا نشست خبری در کابل از مدیریت خوب موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور خبر داده، گفتند که منحنی موج دوم شکسته است ولی هنوز هشدارها وجود دارد، باید با ویروس کرونا یا کووید 19 در کشور برخورد مسئولان صورت بگیرد. دکتر وحید مجرو معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه در مورد چنین گفت:
موج دوم به شکل بسیار خوبش مدیریت شد و از او گذشتیم، ولی هنوز به گذشت ما به این معنی نیست که ما نقطه صفر رسیدیم. آمار نشان میده که ما با سرعت بسیار خوب و ثابت سیر نزولی داریم، ولی به هیچ صورت هنوز به پایانش نرسیدیم و این به پایان نرسیدن به این معنی است که هنوز هم هشدار وجود داره.
معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت از دریافت منابع برای واکسن ضد ویروس کرونا برای 20% نفوس کشور ابراز خرسندی نموده، گفت که در زمان کمتر از 6 ماه واکسن به افغانستان میرسد.
واکسن برای 20% نفوس افغانستان دریافت شد. کوواکس فسیلیتی یا تسهیل دریافت منابع بر واکسین کووید که در سطح بین‌المللی بر کشورهای فقیر تشکیل شده، برای 20% نفوس افغانستان حدوداً 112 میلیون دلار تعهد کردیم که 6 ماه طول خواهد کشید، ولی بر اساس تشدید تلاش‌ها امید بر است که ما ان شاءالله به مراتب در زمان زودتر واکسینا را در افغانستان خواهد داشتیم.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه مطبوعاتی اعلام کرد که به منظور حمایت از مردم افغانستان 5 میلیون یورو را برای مبارزه با بیماری کووید 19 در افغانستان منظور کرده است. در اعلامیه دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا مقیم کابل آمده است که این مساعدت و کمک های 35 میلیون یوروی اضافی به خاطر پرداختن و رسیدگی به مشکل همگیری فعلی اعلام می‌گردد تا تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن در افغانستان کاهش یابد. اتحادیه اروپا از زمان شروع ویروس کرونا حدود 11 ماه قبل تا کنون تقریبا 147 میلیون یورو را برای مبارزه با کووید 19 در افغانستان هزینه کرده است تا با بحران و مشکلات آنی ناشی از کرونا پاسخ‌دهی صورت بگیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی از کارشناسان در کابل گفتند که اداره آقای بایدن در بررسی توافقنامه کشور با گروه طالبان بیشتر روی قطع روابط این گروه با گروه های راست‌افکنی و حفظ دستاوردهای سال گذشته تمرکز خواهد کرد. این بررسی ها در حال انجام میشه که ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان به دعوت ایران به او کشور سفر کرده. جلال میرزاد در این مورد گزارش میدهم.
حکومت تازه ایالات متحده آمریکا به رهبری جو بایدن اعلام کرد که توافقنامه این کشور را با طالبان بررسی می کند. توافقنامه ای که نزدیک به یک سال پیش در هنگام حکومت دونالد ترامپ با این گروه در دوحه امضا شد. حالا در این بررسی کدام مورد توافقنامه مهم است؟
یگانه چیزی که می خواهد بایدن خود مطمئن بسازه اویی که طالبا باید با القاعده و دیگر گروه های سیاسی تروریستی قطع تعلق اعلان بکنه. امریکا باید خود مطمئن بسازه که طالبا دیگه با گروه های تروریستی ارتباطی نداره و ارزش های دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زن، اقلیت هایی باید در نظر گرفته شد.
قطع روابط گروه طالبان با گروه های حراس افغانی به ویژه القاعده، بیرون شدن نیروهای آمریکایی تا ماه می سال 2021 میلادی از افغانستان، رهایی زندانیان و نیز آغاز و نتیجه گفتگوهای صلح میان طرفهای گفتگو کننده در توافقنامه آمریکا و گروه طالبان موارد مهم هستند. اما برخی از کارشناسان میگویند که اکنون نیاز است تا ایالات متحده آمریکا عملی شدن این موارد و چگونگی توافقنامه را بررسی کند.
دستاورد امی توافقنامه چی است؟ که مردم بفهمه، دولت بفهمه، امریکا بفهمه که دستاورد چی شد. جنگ جریان داره با تمام قدرتش. خشونت جریان داره با تمام قدرتش، کشتار هدفمند جریان داره با تمام قدرتش، مین‌گذاری جریان داره با تمام قدرتش، مذاکرات هم هیچ نوع نتیجه نداده تا بالی.
در توافقنامه امریکا و گروه طالبان قرار شد تعهدات آن در 14 ماه عملی شوند. اکنون که نزدیک به یک سال از امضای این توافقنامه گذشته و از سوی هم نزدیک به 3 ماه تا پایان این مهلت مانده، برخی از کارشناسان از نبود ضمانت اجرایی در این توافقنامه سخن میزنند.
در این توافقنامه به عنوان مشکل وجود داره است که ضمانت اجرایی بر مواد برای موادش وجود نداره، یعنی او تعهدات را که طالب در این متن قبول کرده از قبیل قطع ارتباط با گروه های تروریستی یا کاهش خشونت هیچ عملی نشده و هیچ ضمانت اجرایی هم نداره.
حکومت افغانستان از بررسی حکومت تازه ایالات متحده امریکا درباره توافقنامه این کشور با گروه طالبان استقبال کرد. ظاهراً از همین رو مشوره ها را با چهره های سیاسی آغاز کرده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف درباره چگونگی گفتگوهای صلح امروز دیدار و گفتگو کردند.
در هیواد روان وضعیت تر سنگ پر اوربان در تاوتریخوالی پر کموالی و پر مطلوب صلح افغانستان که دائمی ثبات او وینتویدن داری تنگاروس و
از سوی هم ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان به ایران سفر کرده. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که این سفر به دعوت رسمی ایران انجام شده و در آن موضوعات ماجرین و اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه مورد بحث خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان نیز گفته که ایران حکومت افغانستان را درباره این سفر ملا برادر از پیش در جریان گذاشته است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
کمتر از یک هفته از ریاست جمهوری جو بایدن میگذره، اما تغییرات گسترده در پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده در حال انجام است. زیرا جو بایدن رئیس جمهور جدید و لوید آستین وزیر دفاع جدید به دنبال لغو تغییرات ایجاد شده توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ هستند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن در کنار مقامات ارشد نظامی با یک امضا یکی از سیاست‌های تفرقه انگیز قبلی سلف خود در مورد ممنوعیت خدمت ترانسجندر یا کسانی که تغییر جنسیت می‌دهند را در اردو لغو کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید
کاری که من انجام می دهم این است که همه امریکایی های واجد شرایط را قادر می سازد تا با لباس اردو به کشورشان خدمت کنند.
لوید آستن وزیر دفاع در توییتر این اقدام را ستود و آن را نه تنها کار درست بلکه کار هوشمندانه خواند.
ما همچنان به مردم خود مدیون یک محیط کاری آری از تبعیض، نفرت و آزار و اذیت هستیم. من سخت مبارزه خواهم کرد تا توهین و حملات جنسی را از بین ببرم و صفوف ما را از نژاد پرستان و افراد گرایان پاک کنم.
پیش از این آستن با صدور یادداشت خواستار اقدام علیه تجاوز جنسی شده است، اما پیشرفت در مسئله فزاینده افرادگرایی که در حمله روز ششم ماه جنوری تعداد از اعضای سابق اردو بر امارت کانگرس ایالات متحده مشهود است ممکن است دشوارتر باشد. وزیر دفاع جدید با آزمون‌های دیگر هم روبرو است. او تعهد کرده است که در مبارزه ایالات متحده در برابر بیماری ویروس کرونا کمک خواهد کرد. او همچنین با متحدان عمده تماس گرفته است. همچنان در حالی که گزینه‌های مهم بعدی در مورد چگونگی عمل کرد در عراق و افغانستان، جایی که تعداد نیروهای آمریکایی با پایین‌ترین سطح یک سال رسیده است شکل می‌گیرد، در آفریقا نیز حضور نیروهای ایالات متحده کاهش می‌یابد. در عین زمان تنش‌های فزاینده با روسیه وجود دارد. نگرانی در مورد کره شمالی، ایران و چین نیز موجود است. برادلی بومن از نهاد دفاع دموکراسی‌ها می‌گوید
I would put China at the top.
من چین را در صدر موضوعات قرار می دهم. چین را تهدید پیشگیرانه می دانم. در برخی موارد مردم امریکا و دوستان ما در سراسر جهان باید این موضوع را درک کنند. چینایی ها سیستم های مثل ما و یا بهتر از ما دارند.
بنان لست طولانی از کارها برای جدیدترین وزیر دفاع امریکا موجود است که باید روی آن تصمیم بگیرد و انجام دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ویندفل باب براون، کارشناس امور افغانستان در انستیتیوت بروکنز در واشنگتن، میگه که حکومت رئیس جمهور بایدن در قبال افغانستان خود را در وضعیت خاط یافت که باید سریع تصمیم بگیرد. خانم فلباب براون در یک مصاحبه با ژیلا نوری همچنان گفته که حکومت آقای بایدن از توافقنامه صلح میان واشنگتن و گروه طالبان بیرون نخواهد شد. توجه کنین به این مصاحبه.
برای اداره جدید بایدن و هارس تا حد نظر بایدن رو در قبال سیاست افغانستان میدانیم. برای شما مسائل عمده در قبال افغانستان برای اداره بایدن کدام ها هن و فکر میکنید که این اداره به موافقتنامه صلح که اداره قبلی با طالبان به امضا رسانیدن پابند باقی بماند؟
اداره بایدن خود را در موقعیتی می‌یابد که بعد سریع به موضوع افغانستان رسیدگی کند. یک دلیل برای آن این است که در اواسط ماه فوریه کنفرانس وزرای دفاع ناتو برگزار می‌شود و آنها می‌خواهند در مورد تصمیم بایدن در مورد میعاد تعیین شده اول ماه می برای خروج تمام عساکر از افغانستان بدانند. جک سالوین، مشاور امنیتی ملی قصر سفید، نیز گفته است که آنها موافقتنامه دوحه را من حیث چارچوبی برای تصمیم خود استفاده می‌کنند. اداره بایدن از موافقت نامه دوحه خارج نمی شود، ولی مسائل زیادی است که باید حل شود، به خصوص میعاد خروج که اول ماه می باشد. در میان کارشناسان در مورد این ضرب‌الاجل بحث های زیادی وجود دارد و این که تا چه حد این ضرب‌الاجل به اجزای موافقت نامه ربط داده می شود، به خصوص در قبال موافقت نامه تحت مذاکره و آتش بس. باید اشاره کنم که در موافقت نامه به یک پروسه مذاکره تا زمان خروج امریکا به تاریخ 1 مه اشاره شده است و نه به یک موافقت نامه تحت مذاکره. شخصا معتقدم که ممکن بحث‌های تمدید کوتاه مدت حضور نظامی آمریکا در افغانستان مطرح شود، شاید الی آخر ختم سال 2021، و تاکید می‌کنم که می‌تواند این تمدید کوتاه مدت با طالبان مذاکره شود و فشار زیادی بر اداره بایدن خواهد بود تا تصمیم بگیرد که آیا با ضرب‌الاجل اول ماه می می‌ماند و یا از آن خارج می‌شود.
اداره جدید بایدن چطور می‌تواند بر رابط ناتو و ایالات متحده تاثیر بگذارد؟ قسمت آینده همکاری های دو جانبه و میعاد تعیین شده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می چه انتظار می رود؟
برای اداره بایدن اولویت مهم ائتلاف و مستحکم ساختن روابط با ناتو است. رابطه ایالات متحده و ناتو در اداره ترامپ به پایین ترین سطح خود رسید. رئیس جمهور سابق بارها اعتبار ناتو را زیر سوال برد و تهدید کرد که ایالات متحده از ناتو خارج می شود. اداره بایدن بالعکس آن را دارد که باید از ناتو حمایت کند و روابط با ناتو را مستحکم سازد. به همین دلیل روابط متفاوت با ناتو بیشتر در قبال افغانستان محسوس خواهد شد. در اداره ناتو احساس می شود که برخی موضوعات از آنها دور نگه داشته شده و در قبال سیاست های آمریکا در مورد افغانستان بعد از اروپا با آنها مشوره می شود. اداره بایدن واضحاً می خواهد وضعیت را بررسی کند و بهبود روابط با ناتو ضروری است و علاقه‌مندی به این مسائل به این دلیل است که در اواسط ماه فوریه در کنفرانس وزرای دفاع ناتو و ایالات متحده آنها می خواهند در مورد تصمیم ایالات متحده در قبال افغانستان آگاه شوند. با در نظر داشت این مسئله همینطور ناتو واضح ساخت که نیروی خود را با وجود خروج نیروهای آمریکایی الا اول ماه می امسال در افغانستان نگه می دارد. ناتو مأموریت خود را در افغانستان بر روابط با ثبات دیپلماسی و مشوره‌دهی به جای شمولیت برجسته در میدان جنگ محدود خواهد ساخت.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.